تردد موتورسیکلت ها و ماشین ها در مناطق بازاری شهر تهران دست کم در پایتخت چقدر زیاد شده و به نوعی هم دغدغه سلامت وجود داره و هم دغدغه مالی در کنار اون. امثال اردن عجم این فیلسوف اقتصاددان دانشگاه هاروارد معتقده که ما مثلا 4 سناریو برای دنیای پسا کرونا داریم. یکی از اونها بردگی الکترونیک هست. اینکه دنیای اقتصاد که دکتر حافظیان اشاره به جایی بهش کردن داره به سمت مجازی شدن اما سیر میکنه و همه چیز آموزش ها، پزشکی و بیشتر دنیای بورس و اینها داره مجازی میشه. یک دگردیسی و یک بردگی الکترونیک داره اتفاق میفته در سطح سیاره. این بازار نشری که دکتر حافظیان بهش اشاره کردند آیا در حوزه الکترونیک و فضای مجازی فعال تر بوده؟ مطالعه ها به سمت دنیای مجازی اومده و یا آسیب شناسی هم این بر داشته باشیم یا تأثیرش بیشتر این که بر سرانه مطالعه باشه بر دنیای اقتصاد و فروش ناشرها و اینها بوده؟
ببینید این کرونا از این بحث دور نشیم. کرونا وقتی که اومد خب خیلی صدمات زیادی به بشر زد، ولی از طرف دیگه یه خدمت‌هایی هم کرد. مهمترین خدمتی که کرد اینه که یه ترمز دستی از بشر کشید و فرصتی رو بهش داد که یه مقدار استراحت کنه. مسیر زندگی بشر در طول این 13 هزار میلیارد سالی که از عمر زندگی بشر گذشته فراز و فرود زیادی داشته و این فراز و فرود باعث شده که خیلی اتفاقات بیفته. در دوره‌های مختلفی لازم بوده که مثل خونه تکونی، مثل پوست اندازی لازم بوده که زندگی و اجتماع تغییر و تحول درش به وجود بیاد. دوران کرونا به تعبیر خیلی از صاحب نظران یه پوست اندازی برای بشر بود. یعنی اونقدر مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل جنگ و مسائل انسانی دچار مشکلات عدیده و پیچیدگی‌هایی شده بود که یه جایی باید بالاخره این تخریب بشه، انگار این ساختمون کهنه قدیمی تخریب بشه و یه ساختمون نوساز از جاش بیرون بزنه. خب وقتی هم شما یه چیزی رو تخریب می‌کنی صدماتی داره مطمئنا. و تا الان آمار مرگ و میر خیلی تلخه، مرگ و میر خیلی تلخه، ولی آمار مرگ و میری که تا الان کرونا داشته به حد مرگ و میر قند نیست. یعنی قند در جهان میگن که از گلوله بیشتر عمل میکنه، چون کشته های جنگ در سال 2012 نزدیک به 800 هزار نفر بوده، ولی کشته های قند بیش از 3 میلیون بوده و الان هم کشته ها هنوز به مقدار قند نرسیده، به مقدار چربی نرسیده و چیزهایی در زندگی بشر هست ولی که خیلی تاثیرگذاره، خیلی زندگی رو دچار مشکل میکنه. علی ای حال در مورد خواندن یه خدمتی کرده. خدمتی که انجام داده این بوده که حال خوش خواندن رو برای خیلی‌ها به وجود آورده. برای عاشقان کتابی که استاد فرمودن قطعاً خب رفتن سراغ کتابایی که سالها بود نتونسته بودن بخونن، فرصتش رو پیدا نمی‌کردن، رفتن سراغ خوندن اونها. و پلیس اعلام کرد که در طول این مدت ما نودوز داشتیم، یعنی دزدانی که بار اولی بودند، که خب خیلی اتفاق بدیه. ولی در عرصه خواندن هم ما نوخانان داشتیم، یعنی در همین تجربه های محدود سوالاتی که میپرسن، کامنت هایی که میدن و نظراتی که میدن، ما با قشر نوخان مواجه هستیم. کسانی که تا الان شاید لذت خواندن رو درک نکرده بودن به دلیل حالا بر دلیلی مجبور شدن، به ویژه در اوائل دوران کرونا مردم همه تو خونه بمونن و این رو باید یه جوری سر می‌کردن، شیرینی پختن، نمی‌دونم آشپزی کردن، باغبونی کردن، همه این کارا رو کردن، ولی بازم وقت اضافه اومد. فیلم دیدن و بعد آخر شبا که دیگه از فیلم و شبکه‌های اجتماعی و همه اینا خسته می‌شدن، به این نتیجه رسیدن که بخونن. و این رو من بر اساس تجربه، بر اساس مراجعه به کتابخونه، بر اساس خواستن از خود بنده یا اطرافیان میگم که کسی که تا الان از من کتاب نخواسته بود میخواست یا بهش کتاب معرفی کنم یا میومد در خونمون کتاب بهش بده.
آقای دکتر حضرت عالی میبخشید میگم کلامشون و جناب حافظیان هر دو از برحال مدیران کتابداری در کشور هستید، پس اینو به عینه در فضای کاری خودتون هم مشاهده کردید
که تأثیری بر خواندن مطمئنا داشته و این رو هم به تجربه
به این خاطر با اون ارقام و آمارها چندان موافق نبودید در ابتدا. بس یعنی در واقع دارید میبینید که نوخانها و نوآموزها دارن وارد عرصه مطالعه میشن.
در عمل آدم در زندگی مردم و در زندگی عادی می، پس نوخانان اومدن و این احساس که آقا من الان دیگه نمیخوام بدوم برم تو صفه چیزی وایسم، نمیخوام برم بانک، نمیتونم هیچ کاری انجام، اینجا تو خونه نشستم بهترین کار اینه که بخونم. و خیلی این اتفاق براشون افتاد. یک اتفاق دیگه ای که توی این دوره افتاد کتابخانه بازی با کتابخونه بود، کتابخونه بازی، کتابخونه‌های شخصی که تو خونه ها بودن. این رو من چطور میگم؟ بعد از اینکه یه مقدار دوران کرونا گذشت، سیل افرادی که میخواستن کتابهاشون رو اهدا کنن، کتابهای ویجینی رو اهدا کنن به کتابخونه، برای ما خیلی زیاد شد. یعنی من در کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی 5 مورد تا الان داشتم و چند نفر تو نوبتن که در دوران کرونا فرصت کردن برن کتابخونه ها رو بگردن، کلی کتاب در آوردن، خوندن، کلی کتاب رو فکر کردن که اینا رو میتونیم بدیم به مردم. و وجین کتابخونه یه اتفاقی بود که در دوران کرونا خیلی زیاد شد و ما الان همینجور داریم کتاب اهدایی میگیریم از کتابخونه ها. این نشون میده که بالاخره کسی که میره تو کتابخونه، کتابخونه داره. ما هم همینجوری هستیم، وقتی تو کتابخونه داریم کار میکنیم، حتی یه دفعه میبینی که وسط کارمون 2 روز 3 روز دیگه این کار پیش نمیره، چون یه کتاب قشنگ دستت رسیده دیگه نشستی به خوندن اون. کسی هم که میره سراغ کتابخونه حتما کتابخوانی هم براش اتفاق میفته. و علاوه بر همه اینها خواندن مدرن هم خیلی رونق گرفت. اینو شاید آمار و اطلاعات در واقع اپلیکیشن های کتابخانی بتونه بهتر به ما بده که مردم چقدر کتاب الکترونیک خریدن، چقدر دانلود کردن و خیلی هم رایگان شد دیگه.
خیلی عالی. جناب دکتر حاجی زین العابدینی، ماشاءالله بحث خیلی عالی داره جلو میره. اگه اجازه بدید چون وارد یک فراز دیگری شدیم، مجدد مفصل تر این خواندن مدرن رو از شما بشنویم. جناب دکتر حافظیان، صحبت های آیه حاجی زین العابدینی رو شنیدیم. حضرت عالی چه راهکارهایی برای تشویق خانواده ها به کتابخانی و اینکه این ارزه این چوری که من از صحبت های جناب حاجی زین العابدینی درک میکنم این دغدغه مطالعه بوده در اقشار ایرانی، این چنین نیست که فقط دغدغه مالی یا نان خانه رو تهیه کردن و این مسائل ذهن یک ایرانی با فرهنگ رو تسخیر کرده باشه. اگر شرایط مهیا باشه ایرانی اون غیرت فرهنگی خودش رو متبلور میکنه و نشون میده. حالا باز برگردیم به از دریچه دیگری رو، همون پرسش آغازین که از شما شد، چه دریچه هایی وا کرده دولت یا نهادهایی که مثل کتابخانه ها که شما و جناب حاجی زین العابدینی هم از مدیران هستی در کتاب داری، این کتاب هایی که الان به دست همکاران آقای دکتر زین العابدینی میرسد، چه طرحهایی وجود دارد که اینها به طور مجازی یا غیر مجازی به طور مستقیم با نرخ کمتر در نمایشگاه های خاصی یا اهدا بشود یا به هر حال به فروش برسه تا به دست مردم برسه؟
بله، ببینین، یک فعالیت مستمری که فقط قبلا در کتابخانه ها اتفاق می افتاد امانت کتاب بود
به طریق سنتی.
افراد می رفتن کتاب امانت می گرفتن، می آمدن می خواندن. گاهی بعضی کتاب فروش ها هم این کارو می کردن که کتاب امانت می دادن با یک هزینه کمی و بعد کتابو بر می گردوندن افراد بعد از مطالعه. این اتفاق، اما چه اتفاقی افتاد؟ غیر از کتابخانه ها، حالا دوستان از دوستان کتاب امانت میگیرن، حالا همسایه ها به همدیگه کتاب امانت میدن و همسایه ها از همدیگه کتاب امانت میگیرن و سایت ها به مردم کتاب امانت میدن. یعنی یاد گرفتن مردم برن تو سایت ها دنبال کتاب بگردن و کتاب مورد علاقه شونو پیدا کنن. این اتفاقی که میگم جهانیه، یعنی خیلی از کتابخانه های بزرگ جهان آمدن مجموعه هاشون رو از این فرصت استفاده کردن و در اختیار عام قرار دادن برای استفاده. حالا چقدر اینها همه مجموعه رو در اختیار قرار داده باشن یا نه، اون دیگه احتیاج به ارزیابی داره، ولی اونقدی هست که اگر یک نفر علاقمند مطالعه باشه بتونه به این مجموعه. پس چه اتفاق دیگه افتاد؟ اتفاق این بود که من در ایران حالا میتونم برم از هاروارد بخش کتابهای فارسیش کتاب بگیرم و مطالعه کنم.
به صورت مجازی منظور؟
به صورت مجازی دیگه. اصلا بحثیه که همون جور که فرمودن جناب دکتر زاده،
یعنی الان دانشگاهی
شیوه خواندن، بله، خیلی از کتابخانه ها مثلا کتابخانه کنگره امرا اعلام
باز کردن
که آثار کردن فارسی مثلا با این ویژگی هاش رو به نمایش گذاشته.
چقدر خوب.
اصلا میتونستیم بریم ورق بزنیم نگاه کنیم. میخوام بگم که این اتفاق تو دنیای کتاب افتاد و از همه مهمتر اینه که ببینید مردم در این دوره فرصت پیدا کردن که بدونن این دنیای مجازی به چه دردشون میخوره. قبلا فقط حالا همین
وقت تلف کردن
و جوکی و چیزی برای هم دیگه رد بدن، ولی الان قشنگ مطلب میخونن درباره یه اتفاقی که میفته، فوری مطالعه میکنن، فوری جنبه های مختلفش میبینن. اینا اتفاقای خیلی خوبیه که داره میفته. توجه میکنین؟ بله. من گفته بودم این کرونا جانی ترین مصلح اجتماعیه، یعنی اینا که
احسن
آدم میکشه. بله. ولی به هر حال خیلی از کارهای جامعه هم به نوعی بله. اصلاح کرد،
تهدیدیه که منجر به فرصت شده.
در هر صورت ما معتقدیم در رشته ما، اما یک نکته رو حتما اینجا اشاره کنم و اویه که در ایران به ویژه کتابخانه های عمومی، کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتابخانه های مساجد، اینا اکثرا اعلام کردن که ما حاضریم این خدمات رو به افراد در سایتمون چیکار کنیم؟ ارائه کنیم. یعنی بسیاره. این بیکار ننشستن. توجه میکنی؟
بله.
حالا مراجعه حضوری اگر نباشه، مراجعه در واقع به صورت مجازی برای همه کتابخانه ها به نوعی فراهم شده.
خیلی عالی، هم ما رو امیدوار کردید، هم جای شکرش باقیه. جناب دکتر حاجی زین العابدینی، آقای حافظیان امیدوار کردن ما رو از این که به هر حال جنبه مدیریتی اشاعه امکانات و بسترسازی مناسب برای سرانه مطالعه، افزایش سرانه مطالعه در کشور فراهم شده. حالا باز نمیخوام اسم این روشن فکرهای غربی رو بیارم، ولی نایل فرگوسن از MIT میگه که ما دنیای پسخا کرونا نداریم، مثل رکود اقتصادی که در سالهای 1930 الی 36 در امریکا مثلا اتفاق افتاد، یا رکود اقتصادی سال 2008. میگه تفاوت اون رکودها با این رکود کرونایی که به اقتصاد جهانی کلن یک، حالا نمیخوام بگم لطمه، یک اشتلم، یک تلنگری وارد شده و بایستی انعطاف تعادل سیستم دوباره برگرده سر جاش، میگه تفاوت این بود که اونها در 5 سال 6 سال با زمینه رکود اتفاق افتادن، اما ما اینجا در 2 هفته یک ضربه، یک شوک پاندمی کرونا رو در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی رویت کردیم. خب در کشورهای خاورمیانه یا کشورهای رو به توسعه یقیناً این پاندمی شدیدتر و قویتر حس میشه. چه راهکارهایی نهادهای کتابدار مثل شما و نهادهای وابسته مثل فرهنگستان و دانشگاه‌ها و کلاً حوزه مطالعاتی، سازمان‌های صاحب دست در این زمینه، چه راهکارهایی برای تشویق خانواده‌ها؟ ببینید تا اونجایی که حقیر متوجه صحبت شما دو بزرگوار شدم، این اقلیت متخصص هستند، همون 32 میلیون یا شاید خیلی کمتر از اون که فراتر از سن دانش آموزی، یعنی بین 18 تا 24 سال در ایران دارن به سمت کتابخونه ها و ویجین یا گزینش کتاب ها رو میارن. مردم چه؟ این وسط ما با جمع کثیری از مردم رو بریم که همچنان ترافیک های تهران نشان از تا ساعت 10 شب نشان از حضورشون در خیابون ها میکنه.
همین اشاره خیلی خیلی مهم و جالبیه. باز برگردیم به همون بحث سرانه مطالعه‌ای که صحبت کردیم، که توی این کتاب همه دروغ میگوین نوشته سد استیونز دیویدوویتز یه بله. اشاره جالبی داره که الان گردآوری داده ها دیگه مثل گذشته نیست که نظرسنجی مستقیم اتفاق بیفته، و مثال های مختلفی میزنه که از روی جستجوهای مردم در گوگل یا جستجوها یا پیام ها در فیسبوک و جاهای مختلف دارن ارزیابی میکنن که وضعیت مردم، وضعیت رفتارهای اجتماعی و وضعیت مختلفشون چطوره. و یه اشاره خیلی جالبی داره که برای برآورد GDP یا درآمد ناخالص ملی کشورها، یکی از آمارهای خیلی جالبی که دیگه بخواد تایید کنه یا رد کنه آمار دولتی این بود که از بالا اومدن و میزان روشنایی، بر اساس میزان روشنایی جوامع روستایی و جاهای مختلف، سرانه درآمد این خانوارها و جامعه رو حساب کردن.
یعنی با پارامترهای تخصصی گزینش.
یعنی اینکه دیگه نمیره بپرسه که تو چقدر درآمد داری که بعد اون بترسه و فکر کنه که در مقابل این پرسشگر یه جواب غلط بده. میگه وقتی که طرف اینجا رو روشن میکنه و نورانی میکنه و 4 تا لامپ بیشتر روشن میکنه و نئون میزنه و تابلو میزنه، یعنی اینکه پولش بیشتره. اگر درآمد نداشته باشه یه لامپ کوچولو روشن میکنه، و این نشونگر این هست که روش های ارزیابی ما هم متفاوت شده. در مورد خواندن هم همین نقد حالا اینجا وارد میشه، اینکه به طور کلی خواندن در یک جامعه باعث میشه که خب فرهنگ اون جامعه رشد پیدا کنه، و یکی از مهمترین نمادهای فرهنگ رفتارهایی هست که مردم از خودشون بروز میدن، چه در عرصه مسائل فرهنگی چه در عرصه اجتماعی. یعنی جوامع کتابخانی که بیشترین میزان کتابخانی رو دارن، جرم و جنایت درشون کمتره، مثلا فنلاند و سوئد و این کشورها، و حتی در بعضی از کشورها هم زندانها رو تعطیل کردن یا زندون ها رو به شکلای دیگه اصلا میگه ما احتیاجی نداریم، یا علائم راهنمای رانندگی رو در یک کشوری برداشتن، میگه اونقدر این فرهنگ جامعه بالا رفته که مردم درونزاد دارن رعایت میکنن. یکی از عوامل مهم، نمیگیم همه عوامل به کتاب برمیگرده، ولی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار خواندنه. چرا؟ چون کسی که میخونه داره تجربه های فراوانی از سر میگذرونه و با داده و دانش، یعنی با غذای خوب سر و کار داره. غذای خوب برای بدن باعث میشه انرژی سالم ما داشته باشیم و مریض نشیم، از اونور انرژی خوب داشته باشیم. خوراک خوب فکری هم همین کار رو برای مغز میکنه و باعث میشه مغز رشد پیدا کنه. شما وقتی کتاب میخونی، کتاب از یک فیلتری گذشته، فیلتر کیفیته. اون آدمی که میرسه به جایی که کتاب بنویسه، نه کتاب ساز، کتاب خوب، کتاب جهانی، کتابی که کتاب واقعا عالیه، وقتی که شما میخونی یعنی با یک خوراک مغزی خیلی خوب سر و کار داری. دیگه وقتی که شما اینو میخونی اصلا شرم حضور پیدا میکنی که در مقابل این نویسنده یا اون فکر و اندیشه‌ای که جهانیان بهش احترام میذارن، شما بخوای رفتار نادرست انجام بدی و این تو جامعه نمود پیدا میکنه. بر این اساس همین رفتارهایی که ما الان در جامعهمون میبینیم نشانگر اینه که ما خیلی اهتمامی به خواندن نداریم. آموزش و خواندن ما خواندن ابزاری هست. اون آمار 32 میلیونی هم که شما میفرمایین، اغلب اونایی که الان میان کتابخونه ها، ما در کتابخونه های دانشگاهی گلایه‌مون اینه که خب از قرائت خونمون بیشتر استفاده میشه. در کتابخانه ملی ما قرائت خانه ملی شده، نه کتابخانه ملی که پژوهشگرا بیان برای استفاده از منابع برای خواندن به قصد پژوهشگری و آگاهی وسیع و آگاهی اجتماعی.
خب از قرائت خانه برای چه استفاده میکنن؟
برای مطالعه کنکوری و پاس کردن امتحان. این بیماری هست که سیستم آموزشی داره به جامعه تزریق میکنه، که فراموش میکنیم که برای چی داریم میخونیم. میخونیم که یه دانشی رو تزریق کنیم تو ذهنمون، مثل ربات بتونیم تست بزنیم. اما بر اساس آزمون‌هایی که گرفته میشه که وضعیت ارتباط اجتماعی، وضعیت خانوادگی ما، وضعیت رفتارهای اجتماعی رو ما رو بسنجه، ما در شاخص‌های پایینی هستیم. ولی افرادی که از ایران میرن کشورهای دیگه توی دانشگاه، فرمول خیلی بلدن، خیلی خوب اینا رو میدونن و خیلی سرآمد میشن و خیلی باعث تعجب میشن، ولی از لحاظ خیلی از رفتارهای اجتماعی دچار مشکل هستن. رفتارهایی که ما توی خیابونهای خارج از کشور میبینیم، یعنی توی مثلا من مثال این مثال رو همیشه میزنم که وقتی سوار یه اتوبوس شده بودم و یه خانومی یه سگ کوچولویی هم همراهش بود، یه زیرانداز انداخته بود رو پاش که سگ روی اون بود. پسر منم یه مقدار از سگ اون وقت میترسید و همش این ترس داشت که نکنه این سگ اتفاقی بیفته. این سگ تا لبه این زیرانداز که میومد دیگه جلوتر نمیومد و معلوم بود که آموزش دیده. این همون آموزشیه که باید آموزش و پرورش و فرهنگ ما در اختیارش قرار بده. این همون چیزیه که از لابلای کتاب‌ها و کتاب خواندن بیرون میاد، از فیزیک و ریاضی که ما فقط به زور نمره در اختیارشون قرار میدیم به دست نمیاد. بنابراین دوباره برگردیم به همین که این دوره کرونا قرار بر این هست و قرار بر این بوده در شاید حافظه پنهان کائنات که آدم‌ها رو یه مقدار سر جاشون بنشونه، اون غرور شکسته بشه، بدونه که آقا این دنیا و این پیچیدگیاش همه به طبی بنده و به شبی بنده، و حالا بیایم دوباره بازاندیشی کنیم. و واقعا لازم هست که ما الان در جامعهمون به بازاندیشی بنیان‌های آموزشی فکری و فرهنگیمون بپردازیم. واقعا آیا مسیرمون درسته؟ با خودمون صادق باشیم. اگه مسیرمون درسته ادامه بدیم، ولی به گواه همه منتقدین، همه صاحب نظران، حتی خود مسئولین، ما مسیر درستی نمیریم و نیاز به بازاندیشی داریم. یکی از محورهای اصلی این بازاندیشی همین مطالعه و خواندن است.
خیلی عالی بود، خیلی عالی بود جناب حاجی زین العابدینی. بنده سراپا گوش بودم که چه تحلیل‌های جالبی از زاویه‌های مختلف رسیدیم به این سوگیری مطالعه و هدفمند شدن مطالعه. حالا به قول هر دو بزرگوار، این مطالعه داره اتفاق میفته، این تأثیر مثبت کرونا از تهدید به فرصت تبدیل شدنش مشاهده داره میشه، اما این سوگیری به کجا ختم میشه و اون بایستگی در دگردیسی روش‌های مدیریتی بحث مطالعه و آموزش در کل حالا نهادهای آموزشی در کشور؟ خیلی راست میفرمایند جناب حاجی زین العابدینی، به نوعی الان جهان اینترنت منبع تمام اطلاعات لازم برای پرورش استعدادهای یک جوان هست، اما نیاز به مدیریت داره دیگه. گزینش این اطلاعات از دریای پرآشوب شبکه‌های وب. بس اینه که در ایران جناب حافظیان نهادهای کتابدار و اینها، آیا در حال... یا نهادهای مدیریتی بیشتر که استاد فرمودن، آیا واقعا اصلا تا امروز اعتنایی به این مسئله شده که ببینید مدارس به صورت سنتی دیگه تعطیل شدن؟ تا بال اسم از آیه فرگوسن آوردیم، نایل فرگوسن میگه جهان پسا کرونا نداریم، حقیر هم به نوعی معتقدم، اصلا گویا حالا چه این ویروس دست ساخت بشر باشد چه حاصل یک فرایند طبیعی باشد، به نوعی نهادهایی دارن استفاده میکنن برای سود دادن به برنامه‌های خودشون از این اپیدمی جهانی. این پرواضحه و همه هم بهش معترفن. در ایران ما چقدر داریم استفاده مثبت میکنیم از این مسئله برای همین سوگیری‌های حوزه آموزش؟
بله.
یعنی مدارس به صورت سنتی تعطیل شدن، یک دگردیسی در بازار بورس میبینیم، پول مجازی اومده به جای اسکناس‌های سنتی و امثال این حرفا.
بله.
در حوزه آموزش چطور؟ این جهان پسا کرونا رو ما چگونه بهش باید عادت کنیم؟ مثل جهان بعد از ایدز، بعد از آنفولانزا.
بله. اول من به شما بگم که با توجه به امکانات همین جهان مجازی که گفته میشه، دیگه فعالیت‌های فرهنگی چه در ایران، چه در فرانسه، چه در آلمان، چه در هر جای دیگه دنیا که شما بگید، مختص به این نیست که ما الان تمام فعالیت‌های فرهنگی که مثلا در ایران داره اتفاق میفته، و اولت اینجا من تأکید کنم فعالیت‌های فرهنگی به مقدار وسیع و گسترده توسط خود مردم داره اتفاق میفته. یعنی شما چند شب پیش کنسرت آقای کلهور که با پشتیبانی مثلا، حالا دیگه اسمی برم، یه شرکت کاملا تجاری برگزار شد و مردم داشتن این کنسرت رو گوش، یا کنسرت هایی که خود صدا سیما گاهی وقتا از طریق همین میلاد و اینا برگزار میکنه و مردم گوش میکنن. ببینید کنسرت، نمایش، فیلم خوب، اینا هر کدومش به نوعی در خدمت فرهنگه، ولی جالبه بدونید بیس همه اینا کتابه. یعنی شما نمیتونید نمایشنامه نداشته باشید و نمایش اجرا کنید، سناریو نداشته باشید فیلم بسازید، نوت نداشته باشید موسیقی بخواید ارائه کنید، اینا همه کتابند و همه در اختیار جامعه فرهنگی. ضمن این که جامعه فرهنگی دیگه الان پاشو فراتر از دولت، یعنی فرادولتیه، یعنی دولت خودش هم یه گوشه‌ای فعالیت میکنه. او چیزی که داره تو جامعه پویا و قوی جلو میره کل فعالیت فرهنگی کل جامعه است، و این جامعه هم جامعه جهانیه. این کرونا یکی از کارهایی که کرد، دیدین که بعضی ترانه ها رو مثلا میبینی یه خواننده ایتالیایی میخونه، یه خواننده ایرانی هم میخونه، اینا همه با هم دیگه شروع میکنن اینو خواندن.
حرکت جهانی در مطالعه،
این یه اتفاق جهانی، همین اتفاق در خواندن هم افتاده.
جناب دکتر حافظیان،
دولت ببخشید، دولت اگه دست و پا رو نبنده خود مردم،
خدا خیلی
اتفاقا میخوام به همینجا برسم. آیه حاجی زینالو، اتفاقا میخواستیم، ما همیشه عادتمون بر این که دقایق پایانی یک پیامی از این دقایق مقدس آنتن به گوش مخاطبان که
مخاطب
بعد حتما یک پیامی به مسئولین داشته باشیم، چرا که به هر حال اونها رو همکار میبینیم در مدیریت جامعه. جناب حافظیان عزیز، خیلی کوتاه، آیا غیر از کتابخانی با توجه به این زاویه دیدش کلانی که به مسئله ورود اطلاعات و مطالعه به دستگاه فاکره آدمی در نظر دارید، غیر از کتابخانی تفریحات دیگری که منجر به بالا رفتن سطح سواد و فرهنگ و تحلیل و این مسائل در اقشار مختلف جامعه بشه وجود داره؟ با توجه به فعالیت‌های شما این رو می‌پرسم که شما خودتون توضیح بدید از اون فعالیت خاصی که در در حوزه اجتماعی.
بله، من عرض کردم خدمتتون. ببینید مثلا من در ادامه دوره وقتی بازنشست شدم، 13 سال من بازنشست شدم، آمدم وارد یک فعالیتی شدم تحت عنوان پارک‌های موضوعی.
پارک های موضوعی چقدر خوب.
که مثلا یکیش جوراسیک پارک تهران که یک پارکیه که در واقع بیسش دایناسورها و اینا هستن، ولی حیوانات که داره در محیط زیست یواش یواش بعضی هاشون ممکنه که در حال انقراض باشن، به معرفی اینا میپردازه، به معرفی حشرات میپردازه. در جای دیگهی تحت عنوان حالا هیومن پارک یا پارک بدن انسان، میرن و سفر میکنن به درون اعضای بدن انسان. ببینید در یه جا هست که ما یک کلینیکی درست کردیم که بچه ها میرن خودشون میشن پزشک و پرستار و اون کلینیک و این بچه ها دکتر لند اینا ترسشون از محیط های پزشکی میریزه. میدونی از رو پوش سفید میریزه. آقای
دکتر حافظیان، یعنی خیلی شما داره. به خانواده ها و شنونده های خوب رادیو گفتگو اینه که در کنار کتابخانی در فضای بسته کتابخانه یا درون منزل میتونن با مراعات شرایط ایمنی و سلامت و امنیت و ماسک و دستکش و این چیزها بیان به سفر تفریحی به همین پارک های
پارک های طبیعت. میگم پارک های طبیعت، این مدرسه های طبیعت، این فضاهایی که برای بچه‌ها فراهم شده، اینا رو باید خانواده ها استقبال کنن. ولی کاملا من با شما موافقم که این پروتکل ها
رعایت بشه، پروتکل
گفته میشه رعایت بشه.
در ادامه این صحبت، تا جایی که مطلعم، جناب حاجی زین العابدینی هم از همکاران خوب شما در همین پروژه هستند. آقای زین العابدینی، از شما بشنویم از تأثیر های این پروژه و از هر پیام دیگری هم که دارید استفاده کنیم.
من اول به این اشاره کنم که ما در آستانه به گواه صاحب نظران، صحبت های صاحب نظران، ما در آستانه عصر دیتاییسم هستیم. بله. یا داده باوری، و داده ها هستن که خیلی از رفتارها و خیلی از کارهای ما رو برای ما مشخص میکنن و زندگی ما رو دارن به یه شکلی الگوریتم ها پیش میبرن و دارن به سرانجام میرسونن. یعنی آدم ها درگیر مسئله در واقع سیستم های هوشمندی هستن که اینها رو به مسیرهای مختلفی میبرن، و این داده باوری خیلی وقتا ممکنه که خیلی از باورهای قدیمی ما رو از بین ببره و ما رو در واقع به بیانی الینه کنه نسبت به خیلی از مسائلی که برای زندگی بشر لازمه.
بیگانه و غریبه منظورتون؟
بله، یعنی مثل این که سهراب سپهری میگه من در تعجب هستم که آدم ها گل رو تو طبیعت رها میکنن ولی میرن عکس گل رو میذارن تو اتاقشون یا گل مصنوعی رو میذارن. خب برو گل طبیعی رو ببین. مسئله اصلی اینه که با این شتابی که دنیا داره به اختیارش رو دست علم داده میده و این دیتاییسم باعث میشه که خب ما دائم به این فکر بکنیم که چطور ما میتونیم مهارت ها و تواناییامون رو بالا ببریم که در این جامعه خرد نشیم، و در آینده به تعبیری یه طبقه بیخاصیت به وجود میاد، یعنی آدم هایی که توانمندی های لازم برای زندگی در این جامعه رو ندارند و دیگه اینا آدم هایی نیستن که مثلا اگه گذشته توی مزرعه کار میکرد اونجا کار نمیشد بره سر ساختمون کار کنه یا بره رانندگی کنه، چون هر کاری در آینده بخوایم انجام بدیم نیاز به تخصص داره. بنابراین جامعه خیلی چگالی بیشتری از نظر فشاری که به آدم ها میاره خواهد داشت و از نظر اینکه در یک زندگی معمول شما خیلی تحت فشار هستین، مثل الان که باید تونتون غذا بخورین، تونتون همه فست لایف داشته باشین و زندگیتون رو توی این مسیر ببرین. اما یه نکته رو فراموش نکنیم، اونم طبیعت و ذات انسان هستش که از همین خاک به وجود اومده و با این خاک علقه داره و نزدیکیش با این خاک و طبیعت نباید از دست بره. بنابراین همونطور که اشاره فرمودن، در کنار همه این خواندن‌ها و فضای مجازی که ما داریم، حتما فضای واقعی و طبیعت رو فراموش نکنیم.
تشکر از جمع‌بندی و پیام شما جناب استاد حاجی زین العابدینی. آقای حافظیان عزیز، کمتر از یک دقیقه پیام‌بندی شما رو بشنویم. پیامی که به مسئولین
بله پایان بندی نداره. ببینید، حقیقت این است که ما با کار فرهنگی تونستیم مردم رو تشویق کنیم که از ماسک استقبال کنند. بله. چقدر شما دیدید که انواع کاریکاتورها، انواع نقاشیها، انواع نمایشها، انواع فیلمها ارائه شد، چه واقعی چه به صورت طراحی شده و اینا، برای که مردم تشویق بشن به این ماسک زدن. بله. ماسک زدن حاصل فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و تشویقی بود.
و کتابخانی هم
کتابخانی هم هر چقدر جامعه رو آگاه تر کنه، مطمئن باشید استقبال از ماسک هم بیشتر خواهد شد.
بله، همچنین تشکر از شما جناب استاد حافظیان، کاظم حافظیان، و جناب محسن حاجی زین العابدینی به عنوان کارشناس، و سپاس ویژه از همراهی خوب شما شنونده های گفتگوی فرهنگی امشب. سفر کوتاه بود و جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. تا دیدار دیگر و فرصت دیگر، بدرود.